بهترین آهنگ‌ها و تازه‌ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
تیم ملی کشتی فرنگی ایران نایب قهرمان جهان شد. سپاه پاسداران اعلام کرد روز یکشنبه موشک‌های میانبرد را با موفقیت آزمایش کرده است. و در انتخابات آلمان آنگلا مرکل بار دیگر به ریاست دولت برگزیده شد. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان شب بیدار رادیو فردا. نخستین لحظات روز دوشنبه رو آغاز کردیم. دوشنبه ششم مهر ماه سال 1388 خورشیدی، برابر با 28 روز از ماه سپتامبر سال 2009 میلادی. جان خاکسات هستم همراه با حسین قویمی، یک ساعت با شما در مجله نیمه شب رادیو فردا. در 59 دقیقه آینده خبر و گزارش و گفتگوهایی رو خواهید شنید که همکارانم برای شما تدارک دیدن. امیدواریم تا این لحظه با شنیدن برنامه های رادیو فردا ساعت خوشی را سپری کرده باشید و با دلی گرم و پر امید همچنان با ما با رادیو فردا بمانید. اجازه بدید نخست از خلاصه مهمترین خبرها آگاه بشیم از همکارم حسین قویمی. حسین، شب و روز خوش.
با درود فراوان به شما جان خاکزاد و شنوندگان گرامی، شامگاه یکشنبه در پیکارهای کشتی فرنگی قهرمانی بزرگسالان جهان، تیم ملی ایران برای نخستین بار نایب قهرمان جهان شد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، تیم‌های ایران و جمهوری آذربایجان برای دستیابی به مقام دوم قهرمانی جهان در وزن 74 کیلوگرم با یکدیگر روبرو شدند. در پایان پیکارهای جهانی کشتی فرنگی، تیم ترکیه با 44 امتیاز به مقام قهرمانی رسید و تیم جمهوری آذربایجان سوم شد. تیم روسیه در مقام چهارم، کوبا و مجارستان نیز در مقام‌های پنجم و ششم قرار گرفتند. در خبر دیگر، فرمانده نیروی هوایی سپاه پاسداران میگوید روز یکشنبه موشک‌های میانبرد را در رزمایش این نیرو با موفقیت به آزمایش گذاشته است. سردار حسین سلامی اعلام داشت در این رزمایش موشکی سیستم جدیدی برای شلیک همزمان چند موشک نیز آزمایش شده است. شبکه انگلیسی زبان جمهوری اسلامی پرس تیوی تصاویری از شلیک همزمان دست کم دو موشک را به نمایش گذاشت که به گفته این شبکه روز یکشنبه در بیابانهای مرکز ایران صورت گرفته است. رزمایش موشکی سپاه پاسداران در حالی انجام شد که دو روز پیش دولت آمریکا و متحدانش اعلام کردند جمهوری اسلامی به صورت مخفیانه در تأسیساتی زیرزمینی روند غنی‌سازی اورانیوم را دنبال می کند. در خبر دیگر، نتایج شمارش اولیه آرا در انتخابات پارلمانی در آلمان از پیروزی احزاب دستراستی این کشور و در نتیجه ابقای انگلا مرکل در پست صدر اعظمی حکایت دارد. برپایه گزارش‌ها، نتایج شمارش اولیه آرای انتخابات سراسری در آلمان که روز یکشنبه برگزار شد از موفقیت چشمگیر احزاب دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی و نیز حزب دموکرات آزاد به عنوان متحد سنتی احزاب دستراستی حکایت می‌کند. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان به عنوان رهبر حزب دموکرات مسیحی با کسب این نتایج با حزب دموکرات آزاد که حزبی لیبرال است دولتی ائتلافی تشکیل خواهد داد. در خبری دیگر، رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا میگوید زمانبندی برای پایان دادن به عملیات نظامی آمریکا در افغانستان یک اشتباه است. رابرت گیتس افزود خروج زودهنگام نیروهای آمریکایی از افغانستان ممکن است از سوی طالبان و القاعده یک پیروزی قلمداد شود، همانطور که خروج نیروهای شوروی سابق در سال 1989 پس از 10 سال حضور در افغانستان به سخره گرفته شد. آقای خاکزاد،
متشکرم. حسین قویمی بود با خلاصه مهمترین خبرها و در مجله نیمه شب رادیو فردا. آزمایش موشکی سپاه پاسداران موفقیت آمیز بوده است؟ با یک کارشناس گفتگو می‌کنیم. نگرانی‌های جهانی درباره ساخت دومین تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم در ایران ادامه دارد. گزارش و گفتگوهای خواهید. از انتخابات امروز آلمان، ببخشید روز گذشته آلمان هم گزارشی خواهید شنید. مطالب بیشتری هم برای شما تدارک دیده ایم. از جمله برنامه صدای دیگر، برنامه ویژه زنان در رادیو فردا. سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید و به این رادیو اعتماد دارید. در پی آزمایش‌های موشکی سپاه پاسداران، کارشناسان نسبت به کارایی موفقیت‌آمیزی زرادخانه موشکی جمهوری اسلامی ابراز تردید می‌کنند. هوشنگ حسنیاری، استاد کالج سلطنتی نظامی کانادا، در گفتگویی با همکارم نادر صدیقی در واشنگتن میگوید که دومین مجموعه تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم در ایران و آزمایش‌های موشکی در چند روز گذشته چنین ارزیابی می شود که این دو مرحله با یکدیگر در ارتباط بوده است. هوشنگ حسنیاری:
به اعتقاد من اینا همه به هم مربوط هستند و همچنین به مربوط می شوند به گفته های یا عکس العمل رؤسای جمهور کشورهای اروپایی آمریکا به اعلام وجود این تأسیسات دوم برای غنی‌سازی. بنابراین اینها همه به هم ارتباط دارند و آنچه که جالب هست اینه که در شرایط به اعتقاد من خیلی خوبی برای ایران این اعلام صورت نگرفته، به خاطر اینکه در کمتر از یک هفته مانده به گفتگوهای ایران و گروه به 5+1 صورت گرفته که به اون بایستی اضافه کرد رزمایش سپاه پاسداران رو و استفاده از موشک‌های با برد مختلف رو.
موشک‌هایی که در روزهای شنبه و یک شنبه به طور آزمایشی پرتاب شدند، میان برد و همینطور از نوع کوتاه برد بودند. سردار حسین سلامی، فرمانده نیروی هوایی سپاه، هم آزمایش موشک‌های شهاب در روز دوشنبه رو تایید کرده. به نظر شما کاربرد این موشک‌ها تا چند اندازه دقیقند و خطرهای بالقوه اونها برای آمریکا و متحدانش در منطقه تا چه میزانیه؟
ببینید، یکی امر خیلی مسلم و مهمه که در مورد تجهیزات نظامی به طور کلی بایستی در نظر داشت و اون اینه که علارغم این گفته که موشک‌ها باهوش هستند، شاید که موشک‌ها از برد بالایی و دقت بسیار بالایی برخوردار هستند در هدفگیری و مسائلی از این قبیل، همواره دیده شده که در جنگ‌های مختلف چون این امری صورت نگرفته و مثلا موشکی که پرتاب شده اجباراً ثابت نکرده به هدف خود. بنابراین اون چیزی که در مورد موشک‌های ایران بر مبنای اطلاعاتی که موجود هست می‌شود گفت این است که این موشک‌ها موشک‌های به نوعی تحول یافته از نسل اول اسکاد هستند که به تدریج ایران روی اینها کار کرده، موشک‌های جدیدی بر اون مبنا ساخته و آنچه که ایران در مورد بهینه‌سازی این موشک‌ها اعلام می‌کنه این هست که از قدرت هدفگیری بالای برخوردار هستند. منتها همه این مسائل رو تنها زمانی می‌شود به طور قطع درباره اونها نظر داد که در یک شرایط جنگی و یا اینکه شبه جنگی بسیار مشخص به کار گرفته بشن، و دوم این که ناظرانی غیر از کسانی که به هر تقدیر صاحب منافع هستند در این مورد آیا چنین امری رو تایید میکنند یا نه. منتها همونطور که شما اشاره کردین گفته های رهبران نظامی ایران برمیاد این است که این موشک ها دارای چنین خصوصیت های هستند. منتها باید دیدید که آیا در عمل و در یک شرایط عادی جنگی هم چون این امری تحقق پیدا می کند یا نه.
آیا موشک سجیل هم که گفته میشه خیلی دقیق عمل میکنه نسبت به موشک های دیگه در این ردیف قرار میگیره؟ یعنی شما به اون هم تردید دارین؟
ببینید، تردیدی که من اعلام میکنم تردید نیست که به بنده به عنوان یک شخص میگم، چیزی است که در بیشتر مطبوعات تخصصی در مورد مسائل نظامی نه تنها در مورد ایران، در مورد جنگ افزار بسیاری کشورهای دیگر هم گفته میشه، از جمله مثلا آنچه که جینز منتشر میکنه، آثار جینز که خب از نظر نظامی به عنوان منبع از اونها استفاده میشه.
منظورتون جینز دیفنسه؟
جیمز دفنس. بله
آقای حسن یاری، به نظر میرسه که سپاه پاسداران به خاطر نداشتن پدافند هوایی مؤثر و کارا زرادخانه خودش رو از انواع موشک ها انباشته کرده، ولی در همون حال موشک های مانند سجین ساخته که زمین به زمین هستند. آیا این نوع موشک ها مأموریت تهاجمی دارن؟
ببینید، یک امر مسلمه و اون این که اون مرزبندی قدیمی که بین تجهیزات نظامی برای تدافع و یا حمله وجود داشته، اون مرزبندی دیگه به واقع از بین رفته، به خاطر اینکه همون موشکی که می شود از اون برای دفاع استفاده کرد در برابر حمله دشمن، همون موشک رو میشه به طرف دشمن شلیک کرد. در مورد پدافند هوایی شما اشاره کردین، سوالی که در یکی دو سال اخیر مطرح بوده این است که روسیه به ایران موشک‌های ضد موشک S-300 خواهد فروخت، برای دقیقاً امری که شما اشاره می‌کنین، یعنی اینکه دفاع تأسیسات هسته‌ای ایران در برابر دشمنان خارجی ایران. اگر که ایران به گفته بعضی از متخصصین غربی خود دارای چنین توانی هست، به تبع نیازی به خرید چنین موشک‌هایی از روسیه نداره.
به طور کلی سوال اینه که آقای حسن یاری، آیا تکیه بر یک زرادخانه موشکی میتونه پاسخگوی نیازهای پدافند هوایی ایران محسوب بشه یا هر کشور دیگری؟
نه، به خاطر اینکه موشک ها جزئی از یک کلیت به حساب میان. البته همه اینها بستگی داره به اینکه جنگی که یا مناقشه ای که درباره اون صحبت میشه چه خصلت های خواهد داشت. اگر که جنگ از راه دور باشه، همونطوری که مثلا دیدیم در حدود یک ماهی مانده به شروع حمله زمینی آمریکا و متحدین این کشور در جنگ کویت، خب در اون زمان موشک ها بسیار مؤثر بودن، حملات هوایی از طریق هواپیماهای دوربرد خیلی مؤثر بوده، یعنی که توان پدافندی عراق رو به طور کلی از بین برد. بنابراین موشک ها بخشی از یک کل بایستی به حساب بیان و نه تنها کلیت توان نظامی یک کشور.
صدای هوشنگ حسنیاری، استاد کالج سلطنتی نظامی کانادا، را در گفتگو با همکارم نادر صدیقی میشنیدید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
نگرانی های جهانی درباره ساخت دومین تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم در ایران ادامه دارد. رئیس جمهوری آمریکا نیز با ابراز نگرانی شدید از ساخت دومین تأسیسات غنی‌سازی در ایران گفت زمان انتخاب برای رهبران ایران فرا رسیده است. باراک اوباما از رهبران جمهوری اسلامی خواست میان عمل به تعهدات بین‌المللی خود و یا روبرو شدن با فشارها و تحریم‌های شدیدتر یکی را برگزینند. به گزارش امیر زمانی فر گوش می‌کنیم.
باراک اوباما میگوید که از ساخت دومین تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران نگران است. 44مین رئیس جمهوری آمریکا که با شعارهایی چون گفتگوی مستقیم با جهان اسلام و رهبران ایران کارش را آغاز کرد. حالا اوباما از ایران می‌خواهد میان عمل به تعهدات بین‌المللی و یا رویارویی با فشارها و تحریم‌های شدیدتر یکی را برگزیند. تحریم‌هایی که تاکنون 3 دوره از آنها از سوی سازمان ملل بر ایران اعمال شده است. باراک اوباما نزدیک به 2 ماه پیش گفته بود برای گفتگوی مستقیم میان آمریکا و ایران و اینکه این مذاکرات چگونه پیش خواهد رفت، باید منتظر روزها و هفته‌های آینده بود. حالا شاید همان روزهایی باشد که رئیس جمهوری آمریکا منتظرش بوده. اول اکتبر زمانی است که کشورهای عضو گروه 5+1 با ایران مذاکره خواهند کرد. مذاکره‌ای که آنها میگویند بر سر برنامه هسته‌ای خواهد بود، ولی ایران میگوید حاضر نیست در این مورد خاص با کسی بحثی کند. در این میان هستند صاحب نظرانی که معتقدند خودداری ایران از بحث بر سر برنامه هسته‌ای باعث تشکیل جبهه‌ای متحد علیه برنامه هسته‌ای تهران خواهد شد. مهرداد خانساری، تحلیلگر مسائل سیاسی در لندن:
بزرگترین فاکتوری که باعث میشه یک جبهه مشترک علیه ایران به وجود بیاد، در اصل عملکرد خود جمهوری اسلامی است. عملکرد دولت جمهوری اسلامی ایران باعث شده تا سیاست آقای اوباما در ارتباط با جلب کشورهایی مثل روسیه و چین، خب به یک پیشرفت‌هایی به اصطلاح نائل بشه که اگر رفتار جمهوری اسلامی غیر از این بود بیشک نمیشد.
اوباما میگوید در صورت عدم تعلیق غنی‌سازی اورانیوم تحریم‌ها باید تشدید شود. رئیس جمهوری آمریکا 2 ماه پیش در یک کنفرانس خبری گفته بود که حوادث پس از انتخابات در ایران بر گفتگوی مستقیم یا دیپلماسی با تهران تأثیر خواهد گذاشت. اما به راستی اعتراضات میلیونی معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران چه تأثیری بر جهان گذاشته است؟ فرخ نگهدار تحلیلگر مسائل سیاسی در لندن معتقد است اگر تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری دهم اقشاری از مردم به این شعار احمدی نژاد که انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست باور داشتند، رویدادهای پس از انتخابات بسیاری از معادلات را برهم زد و تفاوت‌هایی هم به وجود آورد.
تفاوتی که به لحاظ سیاسی در رابطه بین‌المللی ایجاد شده این بود که احمدی نژاد در دوره قبلی میگفت که من از طریق ایستادگی در مقابل خارج میتونم یه مقداری بسیج داخلی بکنم، حمایت داخلی بکنم و این فشاری که جامعه بین‌المللی من به شما میارم متکیست بر یک حمایت داخلی. امروز احمدی نژاد نمیتونه یک همچین پروژه‌ای رو به جامعه جهانی بفروشه و از موضع بسیار بسیار ضعیف‌تر داره برآمد میکنه که حق مسلم است. در داخل وقتی این پشتوانه از احمدی نژاد گرفته میشه، به نظر من موضعش در عرصه بین‌المللی در این دوره جدید بسیار بسیار ضعیف‌تر یا اصلا غیر قابل دفاع خواهد شد. عموم طیف سبز سخنگویانش مطرح کردن و مطرح میکنن که جامعه بین‌المللی ایشون نماینده ما نیست و این تغییر در ایران پیش میاد، لذا تعهداتی که ایشون میپذیره رو به عنوان تعهدات ما ملت ایران به حساب نیارید.
فرخ نگهدار بود تحلیلگر سیاسی در لندن که اعتقاد داشت اعتراضات پس از انتخابات در نحوه تعامل غرب با ایران مؤثر است، نظری که مهرداد خانساری آن را رد میکند.
شما در نظر بگیرید که موقعی که کشورهای خارجی میان و در ارتباط با یک مملکتی مثل ایران میخوان وارد مسائلی از قبیل تحریم و اینجور چیزا بشن، فاکتورهایی که باعث میشه اونها دست به یک چنین اقدامی بزنن الزاماً با مسائل داخلی ایران ارتباط مستقیم پیدا نمیکنه. سیاست خارجی اختصاصاً به اون مسائلی میاندیشه که براش مهمه و با اون حکومت‌هایی به اصطلاح کار داره که به هر حال سر کار هستن، حالا چگونه سر کار آمدن یا وضع اوضاع مشروعیتشون در داخل چی هست، اون یه امر مختلفیه. لذا من فکر نمی کنم که در نهایت این اتفاقاتی که در ایران در ظرف چند ماه گذشته رخ داده تأثیر فوق‌العاده زیادی در اون تصمیماتی که در قبال ایران باید گرفته بشه بگذاره.
کارخانه غنی‌سازی اورانیوم چه با موافقت غرب همراه باشد چه با مخالفت آن، در نزدیکی شهر قم در حال راه اندازی است و به گفته رئیس دفتر آیت الله خامنه ای به زودی عملیاتی خواهد شد. حالا باید ماند و دید در جلسه اول ماه اکتبر، 9 مهر ماه، میان ایران و نمایندگان کشورهای آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا، فرانسه و آلمان چه خواهد گذشت.
حالا چون تا خط و خاشاک یک کاری میکنن
بنده زیر بار بدعتهای غیرقانونی نهادم.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
حکایت همچنان باقی است. وبسایت رادیو فردا www.radiofarda.com. تیتر اول صفحه نخست وبسایت رادیو فردا: احزاب دست راستی برنده انتخابات پارلمانی آلمان شدند. اگر برای ورود به وبسایت رادیو فردا با مشکل فیلتر روبرو هستید، از آخرین آدرس فیلتر شکن ما استفاده کنید: safadel.com. safadel.com. صدای ما را از پراگ پایتخت جمهوری چک میشنوید. کوروش زعیم از اعضای شورای مرکزی جبهه ملی ایران پس از تحمل 3 ماه زندان هفته پیش از پشت میله‌های زندان آزاد شد و در نخستین اقدام سیاسی از عضویت در شورای مرکزی جبهه ملی استعفا داد. کوروش زین در گفتگو با همکار حسین قویمی علت کنارگیری خود را از شورای مرکزی جبهه ملی چنین توضیح میداد. گوش کنید.
البته این تصمیم رو من پیش از دستگیریم گرفته بودم و متن اون رو هم نوشته بودم. همطور که میدونید در 12 خرداد من از هیئت اجرایی کنارگیری کردم و این گام دوم من بود، ولی متاسفانه به علت بازداشتم 3 ماه عقب افتاد. بنابراین هیچ ارتباطی با بازداشت من و چیز نداره. و علتش اینه که ما الان در شرایط بسیار خطیری در کشور برمیبریم که البته این دیگه شرحش ضرورت نداره. و توی شورای مرکزی جبهه ملی 2 دیدگاه وجود داره. یکی این که یک گروه این باور رو دارن که در این دوران پرآشوب و تغییرپذیر، از اونجایی که ما فعالیتمون ممنوعه، گرد همایی‌مون ممنوعه، به ویژه ممنوعیت دسترسی به رسانه‌های کشور داریم، توان تاثیرگذاری نداریم و باید در انتظار شرایطی بنشینیم که این امکانات در دسترس ما باشه و بسیار فکر معقولی هم هست و دقیقاً درسته. گروه دیگر که باور دارن که دقیقاً در همین شرایط سخت و محدود کننده است که جبهه ملی رسالت مبارزه با خفقان و ممنوعیت‌ها و خطرها رو داره و باید برای تاثیرگذاری در روند رویدادهای سرنوشت‌سازی که الان شاهد اون هستیم تلاش کنه و هزینه اون هم بپذیره. در چنین شرایط خطیریه که اعضای کلیدی جبهه ملی باید به مردم ثابت کنن که با اونها هستن، خطر مبارزه برای آزادی ملت رو به جان می‌پذیرن و سزاوار اعتماد و احترام و پیروی جامعه هستن. ولی من متعلق به گروه دوم هستم متاسفانه. باور دارم که نباید در شرایط کنونی که بسیار بسیار حساس و تاریخ سازه و کاهلی ما میتونه کشورمونو به سقوط در یک گرداب خشونت و چند پارگی هدایت بکنه، ساکت بنشین و نظارگر باشیم.
آی زعیم ببخشین، از لحن نامه شما اینطور برمیاد که به شیوه اداره جبهه ملی هم انتقاد دارید و راهی رو که میرن در واقع نمیپسندید. آیا خیال دارین شخصا و به تنهایی به فعالیت‌های سیاسی خودتون ادامه بدین یا اینکه تلاشتون رو منحصر خواهید کرد به زمینه میراث فرهنگی و تاریخی ایران؟
البته من عضو دائمی جبهه ملی هستم، هرگز از جبهه ملی بیرون نمیام و هیچ سازمان سیاسی دیگر هم به جز جبهه ملی قبول ندارم. ولی البته من 2 هدف دارم. یکی این که تلاش هایی رو که باید بکنیم در شرایط کنونی وظیفه مسبانان عضوی سازمان سیاسی با راه هایی که البته من و دوستانم باور دارن درسته و تاثیرگذاره ادامه بدیم. دوم این که ما یکی از دشواری هامون که من همیشه اونو هشدار دادم مسئله یک پارچگی کشوره، این که تلاش در راستای میراث فرهنگی ممکن تاثیرگذار باشه. البته من تو جزئیاتش نمیخوام برم، به زودی برنامه‌هایی دارم در این راه، در راه ترویج فرهنگ ایرانی و حفظ میراث فرهنگی و گسترش اون حتی فرامرزی که بعداً اعلام خواهم کرد.
برای اینکه شنوندگان بیشتر آگاه بشند از شرایط زندان، آیا در مدت این 91 روزی که در زندان بودید شکنجه شدین؟
نه به هیچ وجه. من البته پلیس امنیت نیروی انتظامی منو نیمه شب بعد از نیمه شب دستگیر کرد، ولی اونجا تحویل وزارت اطلاعات شدم. نه، رفتارشون با من محترمانه بود، همینجور که 3 سال پیشم همینطور بود. حتی دهه 60 هم که من اونجا بودم توهین و شکنجه نشدم، ولی ابزار به اصطلاح روانشناختی رو برای فشار روی ذهن آدم و این هست، ولی به هیچ وجه سخت افزاری نیست و نه توهین شدم نه به اصطلاح اون فیزیکی مورد اهانت قرار گرفتم.
مجله نیمه شب را از رادیو فردا می شنوید.
در اینجا میکروفون رادیو فردا در اختیار شما شنوندگان گرامی رادیو فرداست.
مردم عزیز ایران، هموطنان بزرگوار، اگر اتفاقی ما بین دولت ایران و دیگر ملت‌ها افتاد، خواهش می‌کنم که اجازه ندید به اقلیت‌های مذهبی صدمه وارد بشه. از جمله جامعه یهودی ایران، جامعه مسیحی، جامعه اهل سنت، جامعه زرتشتی و بعضی از مذاهبی که من ممکنه ندونم. از تمام ایرانیان من خواهش می‌کنم اجازه ندید که تندروها به اینها صدمه بزنن، به اینها حمله بکنن و آزاری به اینها برسونن.
لطفاً به این آقایانی که همه تقصیرها رو دست دشمنان خارجی میندازن بگید که دشمنان انقلاب افرادی مانند قاضی مرتضوی و امثال این آقایان هستند که با جنایت‌ها و خیانت‌های خود تیشه به ریشه این انقلاب و ملت میزنند و باعث بدبینی مردم به نظام و انقلاب میشوند.
باید جدن به رهبرای جمهوری اسلامی تبریک گفت که آن همه انرژی مثبت قبل از انتخابات رو یک انرژی منفی به یک حکومت نظامی تبدیل کردن.
این آقای احمدی نژاد کار بزرگی برای ایران و ایرانی ها در دنیا کرد. واقعا این بزرگمرد کاری کرد که تمام جامعه جهانی حساب مردم ایران رو از دولت ایران جدا کردن. چیزی که ما سعی میکردیم به این خارجی ها بفهمونیم ولی خیلی سخت بود، این آقا کار رو راحت کرد. حالا همه میدونن که ما ایرانی ها اونی نیستیم که دولت هست.
به نماینده از میلیون ها نفر به مسئولان کشور میگویم من افتخار میکنم به آقای موسوی رأی دادم. من به عنوان یک ایرانی به شجاعت آقای کروبی افتخار میکنم و اگر کسی حرفی بزنه که بوی توهین به دو این مرد محترم و شریف را بده، انگار به میلیون ها نفر هوادارانشون توهین کرده.
در جواب این آقایی که گفت که فرهنگ غربی خوب نیست و فرهنگ ما خوبه، این فرهنگ منظورشه که جوانا را بکشن، شکنجه بدن و تو زندان بهشون تجاوز کنن، این فرهنگی میخواد؟
آقای آیت الله خامنه‌ای رهبر مستضعفین جهان، هیچ میدونید سالانه تو کشور ما تو جاده‌هامون چند هزار نفر کشته میشن؟ آیا تو فلسطین و عراق هم اینقدر کشته میدن؟ چرا اون خرجش که واسه کشورهای عراق و فلسطین میکنید خرج جاده‌های ما نکنید؟
این آقازاده ها که میگویند حرف رهبر ایران آقای خامنه ای از سلختام است و میبایستی به رهبر جمهوری اسلامی گروید، آیا تا به حال این آیه قرآن را شنیدند؟ ای رسول خدا بگو که ستایش و پرستش مخصوص خداست. آیا خدا بهتر است یا آنچه شریک خدا میشمارند؟
رئیس جمهور منتصب ایران چقدر طرفدار در سازمان ملل داشت؟ همه صندلی ها تقریبا پر بود، به دو صندلی لبنان که خالی بود. و بنده شخصا حال نور رو بالا سر آقای احمدی نژاد دیدم. به قولی آنت را که عیان است چه حاجت به بیان است.
صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو شنیدید. در اینجا یادآوری میکنم نظر شنوندگان رادیو فردا نظر شخصی شنوندگانه و الزاماً نظر رادیو فردا نیست. 20420221124113 در انتظار پیام های شما هم هستیم. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا روز یکشنبه بار دیگر با اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی مخالفت کرد و گفت دیپلماسی و اعمال تحریم‌های فلج کننده بهترین راه برای واداشتن دولت ایران به پذیرش خواست جهانی در زمینه شفافسازی برنامه‌های اتمی و دست شستن از تولید سلاح هسته‌ای است. گزارشی از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن.
رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا روز یکشنبه در یک گفتگوی تلویزیونی باری دیگر اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران در شرایط فعلی را مردود خواند و از رویکرد دیپلماسی پشتیبانی کرد. او گفت در صورت شکست تلاش‌های دیپلماتیک نیز اعمال تحریم‌های گزنده و فلج کننده را توصیه می‌کند. آقای گیتس گفت در حالی که هیچ گزینه‌ای را نباید کنار گذاشت، به باور من هنوز هم جایی برای مانور دیپلماتیک وجود دارد. باید دولت اسلامی ایران را از راه گفتگو به دست کشیدن از تولید سلاح هسته‌ای واداشت.
you begin to move in the direction of severe sanctions. And their economic problems are difficult enough that I think that severe sanctions would have the potential.
آقای گیتس افزود در صورت ناکامی دیپلماسی باید به سوی تحریم‌های سخت حرکت کرد. او اظهار عقیده کرد که به دلیل دشواری‌های اقتصادی ایران، تحریم‌های شدید می‌تواند عامل بالقوه‌ای در تغییر روش رهبران جمهوری اسلامی باشد. وزیر دفاع آمریکا افزود که افشای فعالیت‌های پنهانی دولت ایران در ساختن تأسیسات زیرزمینی اتمی پوشیده از نظارت و آگاهی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تهران را در موضع ضعیفی قرار داده است، چرا که این یک فریبکاری به شمار می‌رود.
If this were a peaceful nuclear program, why didn't they announce this site when they began to construct it?
آقای گیتس گفت اگر برنامه جدید یک برنامه صلح‌آمیز اتمی بود، چرا هنگام آغاز کارهای ساختمانی آن را اعلام نکردند؟
Why didn't they allow IAEA inspectors in from the very beginning?
چرا اجازه ندادند که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از آغاز آن را تحت نظر قرار دهند؟ وزیر دفاع ایالات متحده در پاسخ به پرسشی اظهار نظر کرد که جمهوری اسلامی ایران به دنبال تولید سلاح هسته‌ای است.
My personal opinion is that the Iranians have the intention of having nuclear weapons. I think the question of whether they have made a formal decision.
آقای گیتس گفت عقیده شخصی وی این است که مقام‌های ایرانی قصد تولید بمب اتمی را دارند. این پرسش که آیا آنها تصمیم رسمی در این زمینه اتخاذ کرده‌اند هنوز مورد تردید است. در این میان در سوئد اعلام شد که وزیران دفاع کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز دوشنبه برای بررسی سیاست دفاعی این اتحادیه تشکیل جلسه خواهند داد. این اجلاس در پی فاش شدن تأسیسات جدید اتمی جمهوری اسلامی و به دنبال آزمایش‌های موشکی اخیر سپاه پاسداران فوریت یافته است. سوئد که ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، میزبان کنفرانس وزیران دفاع کشورهای عضو خواهد بود.
نادر صدیقی، همونطور که در خبرها شنیدید، امروز، باز گفتم امروز، دیروز، روز یک شنبه، چون وارد دوشنبه شدیم، انتخابات پارلمانی در آلمان برگزار شد و نتایج شمارش اولیه آرا نشان داد که خانم آنگلا مرکل در پست صدر اعظم همچنان ادامه خواهد داد کارش رو. فرانک والتر اشتاین مایر، وزیر امور خارجه آلمان، که از سوی حزب سوسیال دموکرات به عنوان نامزد صدر اعظم وارد رقابت شده بود، نتوانست آراء لازم رو کسب بکنه. اجازه بدید به گزارش همکارم شهرام میریان گوش کنیم از آلمان.
ائتلاف بزرگ آلمان متشکل از احزاب دموکرات مسیحی و سوسیال دموکرات از هم گسست. این نتیجه نهایی انتخابات سراسری آلمان در روز یک شنبه است. به این ترتیب همان گونه که پیش بینی می شد، آنگلا مرکل صدر اعظم کنونی آلمان می تواند 4 سال دیگر این سمت را دارا باشد، با این تفاوت که حزب شریک خانم مرکل دیگر نه حزب سوسیال دموکرات بلکه حزب دموکرات آزاد خواهد بود. آنگلا مرکل 4 سال پیش هم تمایل داشت که با حزب دموکرات آزاد یک دولت ائتلافی تشکیل دهد، ولی این حزب نتوانست آرای لازم را به دست آورد. با نگاه به نتیجه آرا، به درستی میتوان گفت که برنده اصلی انتخابات روز یکشنبه در آلمان همین حزب دموکرات آزاد است. بنابراین با شروع کار دولت تازه آلمان، فرانک والتر اشتاین‌مایر دیگر وزیر خارجه نخواهد بود و این سمت نصیب رهبر حزب دموکرات آزاد گیدو وستوله خواهد شد. بازنده ترین جریان سیاسی در انتخابات سراسری آلمان حزب سوسیال دموکرات این کشور است. نامزد سمت صدارت عظمای این حزب در انتخابات روز یکشنبه فرانک والتر اشتاین‌مایر بود که پس از اعلام نتایج آرا در برابر طرفدارانش به شکست فاحش حزبش اعتراف کرد و گفت روز یکشنبه برای سوسیال دموکرات ها روز تلخی بود. حدود 62 میلیون و 200 هزار آلمانی برای شرکت در انتخابات فراخوانده شده بودند که در میان تنها 72% این شمار آرای خود را به صندوق‌ها ریختند. گفتنی است که 27 حزب در انتخابات سراسری آلمان شرکت داشتند. در این انتخابات یک سیاستمدار 27 ساله ایرانی تبار هم به نام دانیل ایلخانی از حزب سوسیال دموکرات شرکت کرده بود. شهرام میریان، رادیو فردا.
و در اینجا میرسیم به تکرار برنامه صدای دیگر، کاری از رویا کریمی.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به 56مین برنامه صدای دیگر خوش آمدید. خبرها پشت سر هم بر روی تلکس های خبری رسمی جمهوری اسلامی منتشر می شوند. اولین وزیر زن در تاریخ جمهوری اسلامی ایران، مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کار خود را آغاز کرد. محمود احمدی نژاد اولین معاون زن خود را منصوب کرد. نسرین سلطان‌خواه معاون علمی و فناوری رئیس جمهور شد. محمود احمدی نژاد در سفر به نیویورک به پرسش‌هایی در مورد مرگ ندا آقا سلطان پاسخ داد. ده‌ها خبر دیگر از این دست نیز در هفته‌های گذشته منتشر شدند. خبرهایی که به گفته کارشناسان بیش از همه نشانه‌هایی از اهمیت یافتن مسائل زنان را در دولت دهم بر دوش می‌کشند. در دیگر سایت‌های فارسی زبان نیز همچنان مسائل زنان ایرانی در مرکز توجه قرار دارد. به گفته ی آگاهان مسائل زنان، این همه توجه و اقبال به آنان نه از سر برنامه ریزی و دقت و توجه ارکان نظام جمهوری اسلامی به مسائل زنان، بلکه نتیجه سالها تلاش آنها برای دیده شدن توسط حکومت هاست. دکتر نیره توحیدی، استاد مطالعات زنان و جنسیت دانشگاه کالیفرنیا، پیشینه مبارزات زنان ایرانی را بسیار پیشتر از حتی دوران مشروطه می داند.
این اتفاق یک فراینده، یه فرایندیه که حداقل 100 سال عمر داره. یعنی از زمان جنبش مشروطه، حتی شاید بشه گفت یه کمی قبل از اون، همزمان با ورود ایده های تجدد و مدرنیت به ایران و تحولی که در هم سیستم فکری، در گفتمان های غالب در ایران به وجود اومد و حتی اولین جنبش مذهبی اصلاح طلبانه که در اون موقع تحت عنوان جنبش بابی در ایران در دین اسلام به وجود اومد، که یکی از سردمداران اون جنبش هم یک زن بود، طاهره قرة‌العین، که برای شاید اولین بار یکی از زنان خاورمیانه بود که اومد در شعرهاش، در بحثهاش، در گفتهاش، در حرکت اجتماعیش مسائل زنان رو مطرح کرد. 100 و خورده سال پیش اولین جرقه هاش رو ما میبینیم. خب میدونید که در جنبش مشروطه هم زنان نقش فعال داشتن، اگرچه نه به صورت متفکرین این جنبش، ولی به هر حال شروع کردن به نوشتن، شروع کردن به نمود اجتماعی نشون دادن از خودشون، هم تو حرکت سیاسی و فعالیت‌های سیاسی، از حتی جنبش تنباکو گرفته تا بعد جنبش مشروطه و اینا، تا اینکه ما میاییم به دوره نوسازی‌های زمان رضاشاه پهلوی و ورود زنان به دانشگاه، به تحصیلات عمومی، و بعد دوران محمد رضاشاه که باز هم مخصوصاً دوره جنبش ملی شدن نفت که زنان شرکت فعالی داشتن، هم در جنبش‌های چپ مثل حزب توده و هم در جنبش ملی، در احزاب ملی نقش فعال داشتن، که خب اینها در واقع میشه گفت که پایه‌های فعالیت‌های گروهی و اجتماعی زنان رو بنا نهادن. و در این دوران نوسازی دو تا پهلوی بود که طبقه متوسط نوین زنان، طبقه متوسط به طور کلی، شکل میگیره و اولین مطالبات تدوین شده زنان به شکل خیلی مدون مطرح میشه. حالا درسته اون موقع اغلب از طرف زنانی که وابسته بودن به احزاب سیاسی، مثلا زنان وابسته به حزب توده، زنان وابسته به جبهه ملی، این خواسته ها مطرح میشد، ولی به هر حال مطرح میشد. کما اینکه حتی در دوره مصدق، وقتی مصدق در مجلس بود، بحث حق رأی زنان مطرح شد، ولی متاسفانه جو جامعه اجازه نداد، یا حتی ملیون ما اون حد از پیشرفت رو نداشتن که شهامت اینو حتی اگر خودشون عقیده داشتن، خود مثلا آدمی مثل مصدق عقیده داشت، ولی عملا جرأت نکرد که از حق رأی زنان دفاع بکنه. و بعد ما به تدریج مطالبات دیگه زنانو میبینیم که فقط در عرصه مثلا بهبود شرایط کار نبود که حزب توده مطرح میکرد، بلکه به طور ویژه خواسته هایی بود که امروز ما بهش خواسته های فمینیستی میگیم، یعنی خواست زنان به عنوان زن به خاطر مشکلات و تبعیضاتی که به خاطر زن بودنشون بهشون میشد، به خصوص به تدریج تغییر در قوانین خانواده که خب شما فکرش بکنین تو همون مجلس زمان پهلوی هم چقدر تلاش شد از طرف زنانی مثل خانم منوچهریان که قوانین خانواده در ایران عوض شه. بنابراین ما این تلاش ها رو سال هاست که داریم، دهه هاست که داریم به تدریج. بعد دوره انقلاب همینطور، شرکت وسیع زنان در انقلاب، بعد تلاش هایی که شده، این تلاش ها خورد خورد، یعنی رشد طبقه متوسط زنان، رشد تحصیلات در بین زنان، رشد خودآگاهی جنسیتی توی زنان، رشد سهمی که زنان در تولید فرهنگی دارن، در ادبیات، در هنر، در سینما، نقاشی، موسیقی، همه اینا رو باید رو هم بذاریم که بعد میبینیم امروز کلمه زن به صورت منفرد هم دقیق نیست، چون که ما واقعا زن ایرانی نداریم، ما زنان ایرانی داریم، ولی عموما به صورت خیلی اصطلاحی وقتی که حتی در خارج از ایران صحبت زن ایرانی میکنن یه ایماژ مثبته که مثلا شاید این ایماژ 10 سال پیش نبود، چون یه ایماژ بدبخت فلک زده تو سری خورده زیر چادر محدود شده با یه حکومت ستمگر اسلامی استبدادی، ولی به خصوص بعد از این جنبش سبز و اعتراضاتی که شد و حرکت هم کمی و گسترده زنان توی مبارزات موج سبز و هم کیفیت این مبارزه، این که زنان دوش به دوش مردان حرکت کردن نه این که پشت سرشون، این که زن و مرد اصلا جدا نبودن توی این مبارزات و اعتراضات خیابانی، این که اصلا خود این اعتراضات خیلی خصوصیاته، به خصوص اوائلش به اصطلاح زنانه داشت، یعنی خیلی غیر خشن بود، خیلی سبز بود، خیلی شاعرانه بود، خیلی ایماژهای شاعرانه داشتیم، خیلی از شعارها شعر بود، شعرگونه بود. حتی اگه دقت کنین مردم به جای اینکه مشت گره کنن علامت پیروزی رو در تظاهرات نشون میدادن. خب اینا همه رو هم بذاریم، یه ایماژ غیر خشونتگرا و یه مقدار به قول خارجی فمینین داد به این جنبش، خصوص که اولین قربانی این جنبش، اولین شهیدش یک زن شد، باز ندا آقا سلطان. این مجموعه یک اتفاق یک شبه نیست، یک اتفاق ناگهانی نیست، منتها همیشه در تاریخ یه مقدار عواملی باید جمع بشه که در اذهان عمومی به خصوص افکار عمومی جهانی جا بیفته، یه دفعه کلیک بشه به صراحت که دفعه متوجه شدن ای بابا زنان ایران واقعا به یه جایی رسیدن که ما دقت نکرده بودیم. من به نظر میاد که خیلی از خبرنگارا و کارشناسان مربوط به ایران اینو دیگه الان متوجه شدن که یک عامل اصلی تحول فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و حتی شاید بشه گفت اقتصادی در ایران جوانان که نصفشون زنن و زنان هستن، یعنی این دیگه شعار نیست، تعارف نیست، یعنی امروز حتی اگه بخواد اقتصاد ایران هم رونق درست پیدا کنه باید زنان به طور فعال‌تر وارد بازار کار بشن.
آقا دکتر اگه بخوایم برگردیم به بحث جنبش سبزی که شما مطرح کردید، به نظر میرسه که حکومت جمهوری اسلامی در این حال که داره یک سری از اتفاقات رو میپذیره، مثلا مرگ محسن روح الامینی پذیرفته میشه، مرگ امیر جوادی فر پذیرفته میشه، اما دقیقاً در قبال سه قربانی مشخصی که از میان زنان قربانی این ماجرا شدن یک انکار وجود داره. ندا آقا سلطان فیلمی که ازش وجود داره رو همه جهان دیدن، اما هنوز بعد از اینکه نزدیک 3 ماه داره میگذره از اون حادثه همچنان روی سایت‌های اینترنتی دارن تلاش میکنن تا جعلی بودن و ساختگی بودن فیلم رو مطرح بکنن و این رو مطرح بکنن که ندا آقا سلطان در یک اتومبیل با شلیک از پشت سر کشته شده. در مورد ترانه موسوی تصاویری هم در تلویزیون به نمایش آمد، برنامه‌ای برای این ماجرا ساخته شد. این مقاومت رو چه جوری میشه تعبیر کرد؟
ببینید حکومتی که ایدئولوژیش اصولاً بر اساس تبعیض و زنان رو به صورت جنس دوم، ضعیفه و وابسته به مرد تلقی میکنه، قاعدتا دولت رو مثل پدر سالار بزرگ تلقی میکنه که حالا قراره که نقش اون سالار پدر خانواده رو این سالار پدر بزرگ بازی کنه، در حمایت از این موجود ضعیف، در حفظ ناموس این موجود کاملا جنسی، سراپا جنسی، و در نگهبانی از این. و ادعاشم اینه که ما نه تنها ضد زن نیستیم، بلکه اتفاقا زن رو میخواییم حمایت کنیم، نمیدونم زیباییشو فقط برای محرمش نگه داریم، حرمتشو نگه داریم. حجاب تازه به زن خیلی هم حرمت و زیبایی میده. و همینه این که در انظار جهانی همه دنیا شاهد باشن حکومت که همچه ادعایی داره و قرار پدر و حامی زنان باشه، این طور بیرحمانه یه زن جوان بیگناه رو در خیابون میزنن و جلو چشم همه در خون میقلتوننش و میکشن، خب این قبولش یعنی خیلی شکست بزرگیه، هم در واقع چالش بزرگی برای ایدئولوژی این حکومت، گفتمان این حکومت، حتی روانشناسی این حکومت. در نتیجه طبیعیه که مقاومت کنه، یعنی اینقدر که به صلاح کشته شدن مردها در مبارزات افشا شدنش به اینا ضربه میزنه، اینقدر مهم نیست که کشته شدن زنان، چون همه اخلاقیات این حکومت رو زیر سوال میبره، همه فلسفه وجودیشو، ایدئولوژیشو، ژست‌هاشو، اون سالار پدریش رو زیر سوال میبره. شاید بخشن ناخودآگاه اینه دلیلش که حتی جلوی حامیان خودشون نمیتونن به این کار اعتراف کنن، درشه پایداری میکنن در
و خان دکتر توحیدی، اتفاقی که میفته در همین روزها، اولین وزیر زن جمهوری اسلامی در مجلس شورای اسلامی میتونه رأی اعتماد بگیره و آقای احمدی نژاد در اولین سخنرانی مطبوعاتیشون به عنوان رئیس جمهور دهم وعده میدن به زنها از جایگاه رفیع اونها و از احساس مادرانه و مهربانانه اونها استفاده خواهد شد.
ببینید آقای احمدی نژاد وقتی صحبت میکرد در تلویزیون، من به دقت گوش کردم به صحبتش، وقتی داشت وزرایی رو که کاندیدا کرده بود برای کابینه خودش داشت توضیح میداد، وقتی راجع به سه وزیر زن که کاندیدا کرده بود توضیح میداد، میگفت که ما در جامعه با یه تحولات جدید روبرو هستیم، در عرض همین چند ماه گذشته تحولات جدیدی شده و ما بایستی که به این مطالبات جدید و تحولات جدید پاسخ بدیم. یعنی میخوام بگم که انقدر جنبش زنان تونسته عملیات و قدرت از خودش نشون بده و مطالبات زنان رو حداقل تا اون حد تونسته مطرح کنه که حتی به طور غیر مستقیم خود آقای احمدی نژاد هم اعتراف میکنه که جامعه ما تحولاتی پیدا کرده، مطالباتی هست که ما مجبوریم حالا جور دیگه‌ای به این جامعه برخورد کنیم، که خب خود این امتیازش برمیگرده باز به تحولات اجتماعی، تلاش‌های زنان. آقای احمدی نژاد از طرفی میدونه که دولتش بسیار نامشروع، شکننده است، پر از تضاد حتی در بین طرفداران خودش. در نتیجه به نظر میاد که خیلی حتی از روی تقریبا میشه گفت استیصال احتیاج داره به این که به طور نمادین یه تغییراتی در این کابینش بده که هم در انظار عمومی جهانی، هم در انظار بخشایی از جامعه، حداقل زنانی که پایگاه خودش هستن، خودش رو تساوی جو یا حداقل دارای این ظرفیت که زنی هم در حاکمیت شرکت داشته باشه رو نشون بده. خب این تلاش‌ها همه به نظر من از ناگزیریه، نه از واقعا خواست تحول. ببینید توی یه جامعه ای برای اینکه تحول پیش بیاد هم باید یه جنبش اجتماعی از پایین وجود داشته باشه، هم خواست تغییر از بالا در بین نخبه هایی که حاکم هستن، و همیشه اگه این دوتا با هم جمع بشه تحول تسریع میشه، جلو میفته. ولی اگه بین مطالبات بدنه جامعه و اراده برای تغییر در نخبه ها وجود نداشته باشه، این استکاک عقب میندازه تحولاتو. ای کاش برای امثال آقای احمدی نژاد واقعا خواست تغییر وجود داشت و خب این جلو میندازه اون وقت تحولات رو، ولی متاسفانه ما نمیتونیم این رو به عنوان خواست تحول برای آقای احمدی نژاد بدونیم. این یک بازی سیاسیه و ایشون از این کارهای فرصت طلبانه اولین دفعه نیست که میکنه، مگر در دور اول انتخابات ایشون نبودن که گفتن که من اصلا به طرز پوشش زنان و جوانان کار ندارم و دولت من کار نخواهد داشت. مگه ایشون نبودن گفتن که در شأن دولت نیست، در سطح دولت نیست که خودشو بیاد مشغول اینجور کارا بکنه، ما به موی پسرها چیکار داریم، به موی دختر؟ یعنی خیلی اینا رو چیزای کوچیک و پیش پا افتاده دونستن برای اینکه دولت بیاد رو این مسائل دخالت کنه. ولی همین ایشون دیدیم که وقتی به حکومت رسیدند و انتخاب به اصطلاح شدن در دور اول ریاست جمهوری، یکی از بدترین دوره‌ها بود برای سرکوب آزادی‌های فردی و سلایق شخصی جوانان و زنان. پس چون ایشون این دروغ‌ها رو گفتند و این تضادها در حرکتشون و گفتارشون بوده، من نوعی امروز نمیام باور کنم که ایشون اومدن مثلا یه وزیر زن گذاشتن برای اینکه خواست تحول دارن یا اعتقاد دارن به این موضوع. فقط یه نوع جست سیاسی و یه نوع فریبکاری من میتونم به حساب بیارم. به خصوص توجه کنین چه نوع زنانی هم انتخاب کردن، خودش خیلی مهمه. اگر ایشون اومده بودند یک زنی که واقعا تحول خواه بود، به نفع حقوق زنان حرکت میکرد، من میگفتم خب شاید واقعا آقای احمدی نژاد هم دچار تحول فکری شده. ولی زنانی رو ایشون کاندیدا کردن که کاملا حرکت اجتماعی سیاسی این زنان علیه جنبش زنان و علیه تساوی جویی بوده. برای این هیچ شکی رو دیگه باقی نگذاشتن که این یک حقوق سیاسیه که بتونن از یک وزیر زن در واقع به صورت ابزاری علیه خود زنان و مطالبات به حق زنان استفاده بکنن، یعنی در واقع سوء استفاده بکنن.
و خانم دکتر، این حکایت زنان علیه زنان چقدر میتونه حرکت‌های بعدی جنبش زنان رو دچار مشکل بکنه و سخت کنه حرکت اونها رو؟
خب میتونه سخت بکنه. ما متاسفانه جنبش زنان ایران همیشه با افت و خیز مواجه بوده و ما الان با افت بزرگ احتمالاً مواجه خواهیم شد برای مدتی، ولی با توجه به تحولات عمیقی که در جامعه صورت گرفته و آگاهی وسیعی که بین مردم به وجود اومده، به خصوص توهم زدایی که از بسیاری از بدنه جامعه، زنان، مردان، به خصوص جوانان نسبت به یه حکومت دینی یا دین دولتی شده و به استبداد حاکم و به ناسالم بودن انتخابات، تقلباتی که شده، این مجموعه که نگاه کنیم اگرچه در کوتاه مدت احتمالاً با سرکوب‌ها و مشکلات بیشتری ما مواجه خواهیم شد، ولی خیلی مهمه که مبارزات اجتماعی ما از جمله مبارزات مدنی زنان امید به تحول و اعتقاد به تحول رو یادشون نره. می‌کنم اگرچه در ایران با سال‌های سختی احتمالاً روبرو خواهیم بود و هستیم هم، ولی اگر نگاه کنیم آینده از آن ماست، چون حق با ماست، هم زنان و هم مردان ما که طرفدار مردم سالاری، انتخابات آزاد، حقوق برابر انسان‌ها علی رغم تفاوت‌های جنسیتی، قومیتی، مذهب و غیره هستن، طبقاتی و غیره هستن، آینده از اونها خواهد بود.
سال 1388 در تقویم فعالان حقوق زنان سالی به یاد ماندنی خواهد بود. در این سال نه تنها ایران پس از 30 سال اولین وزیر زن را در کابینه خود دید، بلکه سازمان بین‌المللی یونسکو نیز در 63 سالگی خود برای اولین بار سکان هدایت خود را به دست یک زن سپرد. ایرینا بوکوا 57 ساله در مقایسه با رقبای خود همه قابلیت‌هایی را که رئیس یونسکو باید به آن مجهز باشد دارد. علاوه بر زبان مادری خود به چند زبان دیگر نیز مسلط است: روسی، فرانسوی، انگلیسی و اسپانیایی. در محافل سیاسی نیز با عنوان زنی بسیار باهوش شهرت دارد، چندین کتاب منتشر کرده، متأهل است و مادر دو فرزند. با اتمام دوره 10 ساله ریاست کویچیرو ماتسورا در مهر ماه امسال قرار است خانم بوکوا جانشین او شود. سه‌شنبه 22 سپتامبر ایرینا بوکوا در رأی‌گیری پایانی نمایندگان 58 کشور عضو شورای مرکزی یونسکو بر رقیب مصری خود فاروق حسنی وزیر فرهنگ مصر غلبه کرد. کارشناسان معتقدند علاوه بر قابلیت‌های چشمگیر خانم بوکوا، اظهارات ضد اسرائیلی فاروق حسنی نیز به پیروزی او کمک کرد. با انتخاب خانم بوکوا، او نخستین زنی خواهد بود که ریاست سازمان یونسکو را بر عهده می‌گیرد. هرچند ایرنا بوکوا 57 ساله، مادر دو فرزند، تنها 4 ماه به عنوان وزیر امور خارجه بلغارستان حضور بین المللی داشت، اما سابقه فعالیت‌های سیاسیش در حوزه مسائل زنان و حقوق بشر به بیش از 30 سال پیش باز می‌گردد. پس از آن او به عنوان سفیر بلغارستان در فرانسه، موناکو و سازمان علمی فرهنگی یونسکو فعالیت کرد و قرار است از 15 اکتبر 23 مهر ماه نیز مسئولیت خود را به عنوان دبیر کل یونسکو آغاز کند. خانم بوکوا به عنوان رئیس جدید یونسکو گفته است اعتقاد دارد حلقه های اتصال میان یونسکو و تک تک کشورهای عضو نگهبانان حقیقی روح و ارزش یونسکو محسوب می شوند. او در جریان مبارزات انتخاباتیش به بیش از 45 کشور سفر کرد.
به صدای دیگر گوش می کنید. هفته نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
به ایران بازگردیم، جایی که بحث زنان علیه زنان در آن آغاز شده است. به گفته کارشناسان، حضور زنان در قامت وزیر، معاون و یا مشاور رئیس جمهور در کابینه دهم میتواند به عنوان حضور نمایندگان زنان ایرانی در دولت مطرح شود، در حالی که ممکن است این زنان خواستهای بخشهایی از جامعه را منطبق بر قوانین جمهوری اسلامی ندانسته و اساساً از طرح آن خودداری کنند. آیدا سعادت، یکی از اعضای کمپین 1,000,000 امضا در تهران، معتقد است فعالان حقوق زنان در ایران روزهای سختی را پیش رو خواهند داشت.
من خودم به شخصه فکر میکنم که اون جنسیت خیلی ملاک نیست. اون کسی که الان در رأس اجرت اجرایی قرار گرفته، اگر نگرش جنسیتی نداشته باشه، توقع من رو و خیلی از زنهای دیگه‌ای که توقع دارن که به هر حال به خواسته هاشون و کمبودهایی که تو جامعه دارن و مورد اعتراضشون هستش پرداخته بشه، بعید میدونم ایشون همچین چیزی رو داشته باشن. من فکر میکنم که حتی این به شکلی یه مقدار به بیراه کشوندن خواستایی هستش که جنبش زنان تا حالا مطرح شده. ما فقط این که یک زن در رأس کار باشه که ملاکمون نبوده، خواستمون این نبوده، خواستمون این بوده که شرایط به نفع وضعیت زنان بهبود پیدا بکنه و حداقل توی این گروهی که الان به عنوان وزیر و اینها در رأس کار قرار میگیرن همچین اراده ای رو نمیبینم. گویا این که شعارهاش رو هم بدن، گویا این که ادعاش رو هم داشته باشن، اما خب ما به هر حال سوابق اجرایی اینها رو دیدیم. کسایی هستن که توی سوابق اجراییشون چنین کارنامه ای رو ندارن، یعنی چنین دستاوردی رو هیچ وقت نداشتن و هیچ وقت به همچین چیزایی افتخار نمیکنن. برای من بعید میدونم از نظر خود من به عنوان فعال جنبش زنان که حضور صرفا یک زن در رأس یه دستگاه اجرایی یا یه وزارت خونه بتونه با یک نگرش این چنینی همراه باشه.
خانم سعادت، کارشناسان مسائل زنان معتقدند که حضور زنان در دولت محافظه‌کار آقای احمدی نژاد میتونه فضای زنان علیه زنان رو به وجود بیاره و ممکن هستش که در واقع حضور اونها چه در جایگاه وزیر دولت و چه در جایگاه مشاوران و یا معاونان آقای احمدی نژاد میتونه فضای کار رو برای فعالان جنبش زنان سخت‌تر و تنگ‌تر بکنه. آیا فکر می‌کنید اصلا چنین اتفاق میفته؟
در واقع فعالیت یا حضور زنان علیه زنان رو بار اول نیستش که داریم تو ایران می‌بینیم. بله، من قبول دارم که این اتفاق میفته، یعنی حداقل یه بخشی از آرمان‌ها و خواسته‌های جنبش زنان به بیراه خواهد رفت توی این پروسه. این رو از سابقه ذهنی که از فعالیت‌های ایشون دارم میگم، ولی بحث من این هستش که این مسئله ریشه فرهنگی داره. ما توی جنبش زنان، توی گروه‌های مختلف اجتماعی، هر جا که برخورد کردیم با این مسئله، چه تو لایه‌های سطح پایین جامعه که به سنت‌ها و چیزهای مردسالارانه غلبه داره و انسانی و خب باعث چالش‌هایی در شرایط زنان میشه، چه توی سطوح سیاسی یا اجتماعی فرهنگی، هر جای دیگه که نگاه بکنیم، این مسئله توی ایران به وفور دیده میشه، جایی که زنان برای زنان هستن. بله، من احساس می‌کنم که قطعاً همچین شعاری رو دستمایه کردن که حالا ما یک وزیر زن هم در رأس کار داریم، پس حرف شما رو هم زدیم. نه، اصلاً ما این نیست. اصلا همون نگرش جنسیتی هستش و فکر میکنم که راه ما، کار ما قطعا دشوارتر ممکنه بشه، ولی جنبش زنان و فعالین جنبش زنان بار اول نیستش با همچین موضوعاتی برخورد میکنن، چون سال هاست که درگیر این مسائل هستیم. هر دفعه به یه چیزی بروز پیدا کرده. مسئله اون نگاه ایدئولوژیکه که به این نوع زنا حاکم هستش. بعید میدونم کاری به نفع جنبش زنان انجام بشه و حداقل جنبش زنان بتونه اینها رو نماینده خودش بدونه.
مریم حسین خواه، یکی دیگر از اعضای کمپین 1,000,000 امضا و از فعالان جنبش زنان، ساکن مالزی، اما از منظری دیگر به این ماجرا نگاه می‌کند.
من ماجرا رو اینطوری نگاه نمی‌کنم که این ماجرا جنگ زنان علیه زنان هستش، برای اینکه خب بله، ما قبلا هم نماینده‌های مجلسی داشتیم که اتفاقا طرح‌های ضد زن ارائه می‌دادن و حتی این خانمی که الان وزیر شدن هم توی زمانی که نماینده مجلس بودن طرح تفکیک جنسیتی وزارت بهداشت رو ارائه داده بودن اون زمان هم، ولی خب هر مردی هم که جای ایشون بودش و جای اجنه همکاران زنشون توی مجلس بودش، همین طرح رو ارائه می‌دادن. یعنی اینها آدم‌هایی هستن که طرفدار یک تفکری هستن که بر نابرابری جنسیتی مبتنی هست. واقعا فکر می‌کنم که اینجا حالا اینکه جنسیتشون خیلی مهم نیست، ولی از اون طرف تازه اتفاقا من فکر می‌کنم که درسته که این خانم وزیر یک خانم محافظه‌کار هستن و ممکنه هیچ حرکت مثبتی هم به نفع زنان انجام ندن، ولی همین که به هر حال رئیس جمهوری مثل آقای احمدی نژاد سر فرود آوردن و یک زن رو تو یک سمت مدیریتی بالا توی جمهوری اسلامی تعیین کردن، به نظر من حرکتی هست که به هر حال اون خواسته عمومی جامعه این فعالیت‌های زن‌ها دیده شده. از این زن انتظار زیادی ما نداریم، ایشون هم یک نفر دیگه مثل بقیه اعضای کابینه آقای احمدی نژاد هستن، ولی من همین نفس این که به هر حال زنها هم توی سمت‌های مدیریتی دارن کم کم بالا میرن رو مثبت میبینم و میگم انتظار خاصی هم از این زن نداریم، ولی به شکل جنگ زنان علیه زنان هم نه نمیبینمش. مثل هم پلیس های زنی که ما رو میزدن و خب من اونجا هم توی میدون هفته تیرم وقتی از زنها کتک میخوردی فکر نمیکردم دردش بیشتر از درد اون مرد هست. طرفدار یک تفکر بودن.
تا هفته دیگر و صدایی دیگر، شادمان باشید و سرفراز.
خب به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا نزدیک میشیم. دوستان شما هم با ما تماس بگیرید و برای شرکت در بحث آزاد برنامه صدای شما، صدای فردا اقدام کنید. تنها کافی شماره تلفنی در اختیار ما بگذارید. موضوع بحث سخنرانی آقای احمدی نژاد در مجمع عمومی سازمان ملل متحد 20420221124113 شماره تلفن پیامگیر ما و شماره تلفن پیامکگیر ما 20420603874150. به اتفاق همه همکارانم و کارگردان فنی علی شیبانی شب خوشی برای شما آرزو می‌کنم. در اینجا